أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مورد جواز بیع عین موقوفه فروع فراوانی مطرح بود و هست که گرچه بخشی از این فروع در کتاب وقف طرح می شود، ولی مقدار قابل توجهی از اون فروع در کتاب بیع ارائه شد. یکی از اون فروع آن است که مسئول فروش عین موقوف در صورت جواز فروش کیست؟ آیا حاکم شرع است؟ آیا موقوف علیه است؟ آیا متولی است؟ و مانند که قبلا گذشت، مسئول فروش شخص متولی است و نظر سیدن استاد امام رضوان الله علیه بود که مسئول فروش حاکم است و مرحوم آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون می‌فرمودند اینکه دلیلی بر اینکه اختیار فروش به دست حاکم باشد نیست. منتها سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمودن راهی را که شما طی کردید ناسواب است، اگر راه دیگر می رفتید نتیجه می گرفتید که مسئول فروش حاکم است. این بحث قبلا گذشت. بحث بعدی این بود که اگر تبدیل کردن اون بدل وقف می شود یا نه. اگر وقف نبود باید وقف بشود، انشای وقف بدل کیست؟ به ید متولی است، به ید موقوف علیه هست، به ید حاکم است. این رم سیدن استاد امام رضا الله علیه نظرشون این است که اگر عین موقوفه در صورت ویرانی جواز فروش پیدا کرد، خود حاکم شرع مسئول فروش عین موقوفه است، نه ناظر و نه موقوف علیه. یک و اون بدلی که خریدند وقف نیست، محتاج به انشای وقف است. دو، انشای وقف هم باید به دست وسیله حاکم شرع باشد. سه، این فرمایش هم ناتمام است، برای اینکه خود ایشون قبول فرمودند که جریان وقف امثال وقف تعبدی نیست، تأسیسی نیست، امضای قرارداد عقلا، بنای عقلا است. اگر امضای وتیره عقلا، قرارداد عقلا، بنای عقلا است، ما وقتی به ارتکازات مردمی مراجعه میکنیم میبینیم جریان وصیت با جریان وقف شبیه هم است. یک، با حوزه نفوذ واقف یا موصی وصی است. دو، بعضی از امور در عرض اون مال موقوف وقف شدن، بعضی در طول اون. سه، این که میبینید مردم هیچ تردیدی ندارن وقتی عین موقوفه تو طرح جامعه شهر قرار گرفت یا در آستانه خراب شدن است، دیگه فعلا نمیشه ازش استفاده کرد، ایرو میفروشن یه خانه دیگه تهیه میکنن، تمام این خرید و فروش ها و اسناد و قباله و مبایعنامه ها به وسیله متولی انجام می گیرد، نه به وسیله موقوف علیه و نه به وسیله حاکم. حکومت هر مملکتی هم همین امضا می کند، چه در باره وصیت چه در باره وقف. حالا در باره وصیت، اگر مال موسی به را کسی تلف کرد، اگر وصی شخص متوفا در حین موت وصیت کرد که این خانه از باب ثلث من باید در فرو مصرف صرف بشه، حالا کسی آمده این خانه رو خراب کرده، ضامن هست، کی عهده دار گرفتن قیمت است؟ یک، کی عهده دار جواز تبدیل است؟ دو، همین ها اون وصیست. دیگر وزان وصی و وزان ولی متولی در اوقاف یکیست تقریبا. گرچه بخشی از احکام مخصوص وصیت است، مقداری از احکام مخصوص وقف، ولی در خطوط کلی شبیه و شریک همان. اینجا اگر مال موسی به را تلف کردن، موسی له میآید طرف می شود برای خرید و فروش، حاکم شهر دخالت می کند، یا تمام کار به دست وصی است. موسی له زی حق است، بله، که اگر اقدامی نشده او بعد می تواند اقدام بکند. مال مال موسی له است، ولی اختیارش به دست وصی است. این وصی ولایت دارد بر اساس جعل موسی، چون الناس مسلطون علی اموالهم، کارو بکنن. همونطوری که مالک در زمان حیات خود میتوانست برای کسی وکالت جعل بکند، اون وکیل است که فقط میتواند این عین را بفروشد و اگر دیگری دخالت کرد اون بی میشه فضولی. در جریان وصیت هم همینطور است. شخص برای بعد از مرگ خود میتواند وصی تعیین کند. این وصی بعد از مرگ به منزله وکیل قبل از مرگ است. همه کارها به دست اوست، نه به دست کسانی که این مال باید درباره اونها صرف بشود یا به اونها داده بشود. البته اونها ذی حقن، حق اعتراض دارن. اگر وصی یا متولی اقدام نشد، اون حق اعتراض دارن، و اگر قبطه اونها را رعایت نکرد، اون حق اعتراض دارن و مالند اون. بنابراین هرگز به حاکم نمی رسد، چه این که به موقوف علیه هم نمی رسد. برای اینکه واقف این سمت را به شخص معین بنا متولی داد. در تعبیرات سیدال استاد عنوان ناظر مطرح است. اگر منظور از ناظر نظارت استطلاعی باشد، بله، خب فلان شخص را ناظر قرار دادن، او مطلع باشد، احیانا مشورت بکند، نظر مشورتی بدهد، اینکه از بحث خارج است، او که سمتی ندارد. اگر نظارت استصوابی باشد، برای او اینکه حق اعتراض هست، و اگر چونشه این ثواب ندانست، به مصلحت ندانست، میتواند اعتراض کند و مانندان. اما ناظر چه نظارت او استطلاعی باشد، چه نظارت او استصوابی، به یده عقدة الامر نیست. اون که تمام زمام کار به دست اوست، اون وصیه، اون متولیست و مانندان. این هم یه مطلب. چون اون بدل به جای مبدل می نشیند، سبقه وقف پیدا میکند. دیگه نیازی به انشاء جدید نیست تا ما بگوییم حاکم اون وقف بدل را انشاء میکند. این فرمایششون هم ناسواب است، برای اینکه او وقف است، احتیاجی به وقف جدید ندارد تا شما بگوید انشاء وقف به دست حاکم شرع است. چرا؟ برای اینکه باز شما وقتی به غرایز مردمی مراجعه میکنید، اگر چونچه باقی را مالک اون باغ وقف کرده که درآمد اون باغ را صرف بیمارستان کنن، صرف مدرسه کنن، صرف راه کنن، صرف مسجد کنن و مانند، متولی میوه های این سال را فروخت و در قبال فروش این میوه ها فرشی برای اون مدرسه خرید، همین. آیا این فرش وقف است یا نه؟ یا احتیاج دارد به انشاء جدید؟ حالا یا انشاء لفظی و قولی که بشه صیغه وقف قولی، یا نه انشاء فعلی که بشه معاتات. بالاخره اگر وقف معتاد است، انشاء می طلبد دیگر. صرف اینکه کسی فرشی رو به مسجد بده و قصد انشاء به عنوان انشاء ولو اجمالا نداشته باشه، این که وقف نیست، بلکه نه صیغه خونده نه وقف معتاد است. صرف نظیر هدیه است، نظیر هبه است. خب چرا در این گونه از موارد مردم حکم به وقف می کنند؟ برای اینکه اون بدل به جای مبدل می نشیند و لون مبدل را می پذیرد، همونطوری که مبدل وقف بود بدل وقف است، احتیاجی به وقف جدید ندارد. ها کذا فی الوصیه، در جریان وصیت اگر چنونچه کسی قبل از مرگ وصیت کرده که اون خانه به عنوان ثلث برای من هست، این وقف نیست، حالا یا سکناس یا رغباس یا عمراست، این خانه وصیت شده است که درآمد این خانه صرف فلو مؤسسه بشه تا این خانه هست و ثوابش هم موسی ببره. حالا یک کسی آمد این خانه را ویران کرد، وصی عوض این یه خانه دیگه خرید، اون آیا اون مصابه هست یا نه؟ یا احتیاج دارد به انشای جدید؟ انشای جدید کی باید بکند؟ یعنی حاکم باید انشا بکند؟ یا بنای عقلا و ارتکازات مردمی این است که اگر این خانه ویران شده به جای او خانه دیگر خریدن، اون خانه میشه مصابه، برای اینکه اون خانه دوم به جای خانه اول نشسته و همین لون رو میگیرد. در تمام موارد همین طور است. عاقد مثل وسیله نقلیه است، مال از هر جایی که خارج شد، سمن از هر جایی که خارج شد، مسمن همون خلاء را پر میکند. ولو عاقد مالک نباشد، حالا یا وکیل مالک است یا وصی مالک است یا متولی از طرف او یا ولی مالک است یا حاکم شرع است مثل ولی صغار، خب در همه موارد اون بدل به جای مبدل می نشیند و همون لون رو می گیرد. سیدن استاد فرمایش مرحوم آخوند نمی پذیرد. مرحوم آخوند فرمودن به این که در این گونه از موارد که بی جایز است و پولش تبدیل می شود به یک بدلی که اون هم وقف است، سرش آن است که تو ارتکازات واقفان این مطلب هست که تا این عین موجود است این عین وقف باشه. اگر این عین در معرض تلف شد مالکیت او وقف باشد. مالکیت در عرض عین وقف نشد به دلیل اینکه تا عین موجود است تغییر و تبدیل و فروش جایز نیست. چرا فروش عین موقوف مادامی که معمور و آباد است جایز نیست؟ برای اینکه این در وقوف حسب ما یوقف و ابلها وقف حبس است، این تل نیست تا شما بفروشید. اگر معیار مالیت بود خب بله می شد بفروشی، اما مالیت در طول عین است، تا این عین موجود است باید همین عین باشد و بهره‌برداری بشه، تلق نیست، پاش بسته است. وقتی این عین ویران شده فروشش جایز شد، اونگاه مالیت میشه وقف. چون مالیت وقف است، هرچی را که به جای این مالیت نشست اون وقفه. پس اصل مالیت هست منتها در طول عین و نه در عرض عین، لذا هر بدلی که به جای مبدل بنشیند اون وقف است. این سخن را، این مبنا را هم مرحوم استادان استاد امام رسول الله نمیپذیرند، میفرمایند این مبنا تام نیست. ظاهرا فرمایش مرحوم آخوند تام است، چیزی که بعضی از شاگردانشون هم پذیرفتن. خب پس فروش عین موقوفه در صورت ویرانی جایز است، مسئول فروش هم متولی است اگر تولیه متولی تعیین کرده باشد، اگر متولی تعیین نکرده باشد که جزء امور زمین مونده است و حاکم شهر باید دخالت کند، اون بله درست است، چون او ولی غایب و قاصر است، ولی من لا ولی الله است، این درست. عینی را هم که خریدن به جای همین مبدل قرار میگیرد و وقف میشود، این هم صحیح، احتیاجی به وقف جدید نیست تا ما بگو این واقف حاکم شرع است، چون که واقف متولی هم نیست، متولی که نمیتواند یه وقف جدیدی داشته باشد که متولی جا به جا بکند. این وسیله نقلیه است که این وقف را تبدیل بکند به چیزی دیگری که اون وقف است. این فک از وقف یک، به بند وقف در آمدن دو، به وسیله این خرید و فروش حاصل است، بیان ذالک این است که این میوه مادامی که در رو درخت بود، این باغ باغ وقفی است، این میوه وقفه. وقتی متولی این میوه را فروخت و فرش تهیه کرد، این چهار تا کار همزمان انجام میگیرد. یکی این که این میوه منتقل میشود به فرش فروش، دوم این که این فرش منتقل میشود به مسجد. دو کار دیگر اینه که این میوه که قبلا تلق نبود، بسته بود، وقف بود، حالا آزاد است. این کسی که میوه را خرید ملک تلق اوست، به هر کی میخواد بدد میدد. چهارم اینه که این فرشی که قبلا آزاد بود الان بسته است. قبلا این فرش را ممکن بود به هر کسی بدن، رایگان بدن، با عوض بدن، بی عوض بدن، با عوض کمتر بدن، همه این اختیارات بود. اما الان وقتی این فرش مسجد شد، نمیشود به هر کی داد. اگر میخواستن بفروشن، باید قبطه وقف و مصلحت وقف و قیمت عادله رعایت بکنن. این چهار تا کار همزمان انجام میگرد، برای اینکه خاصیت نقل و انتقال این است. این احتیاجی به وقف جدید ندارد تا ما بگیم حاکم شهر انشا کننده وقف است. مطلب دیگه درباره اتجار بود، تجارت. درباره تجارت ایشون فرمودن به اینکه یه وقت است که حوزه وقف حوزه منفعت است، مثل این که خانه را وقف کرده که درآمد این بنا، یه بنای را وقف کرده که درآمد این بنا صرف فرون بیمارستان یا فرون مدرسه یا مسجد و راه بشه. منظور او از این وقف درآمد است، مطلق منفعت. اگر بیع این خانه جایز شد در اثر این که در معرض ویرانی است، اون متولی می تواند با این بدل تهیه کند، و اگر تهیه بدل فعلا مقدور نبود، با این پول تجارت کند. وقتی با این پول تجارت کرد، منفعتش مال بطن موجود است. حالا این در ذهن شریفتون باشه، برخلاف اون مطلبی که دیروز اختیار کردیم، ایشون میفرمان این منفعتش به بطن موجود میرسد تا درباره این اظهار نظر بشه. خب این در صورتی است که حوزه وقف حوزه منفعت باشد. اگر حوزه وقف حوزه منفعت بود و به این وقف در اثر ویرانی جایز بو شد، متولی می تواند بدل تهیه کند، چی که باید این کارو بکند. و اگر تهیه بدل میسورش نبود، تا بدل تعیین بشه تهیه بشه، می تواند تجارت کند. سود حاصل از تجارت مال بطن موجود است، که بعد خواهیم گفت این سخن ناسواب است. و اگر حوزه وقف حوزه انتفاع بود نه منفعت، مثل این کسی یک مدرسه رو وقف کرد، مدرسه که ملک طلبه یا دانشجو نیست یا دانش آموز نیست، اصل این حبس است یک، منفعت این این حبس است دو، انتفاع یعنی انتفاع، کار منفعت ندارد. انتفاع یعنی حق بهره برداری مال دانشجو یا دانش آموز یا طلبه یا مستمند است. منظور از این وقف انتفاع است و نه منفعت. اگر این چنین شد، این مدرسه در آستانه ویران قرار گرفت، بیع او جایز شد، دیگه با این پول نمیشه تجارت کرد. چرا؟ برای اینکه واقف که منظورش منفعت نبود، منظورش انتفاع بود. هرچه زودتر باید یه مدرسه ساخت که ساکنان از او منتفع بشند و بهرمند بشند. پس اگر منظور واقف و حوزه وقف منفعت بود، در صورت جواز بی تبدیل جایز است به مماثل، نشد تجارت جایز است، و سود حاصل از تجارت را به بطن موجود میدن. و اگر منظور انتفاع بود نه منفعت، تجارت با او پول جایز نیست. ناسوابی این سخن در این است که اولا اون که فرمودن اگر حوزه وقف حوزه منفعت بود بهش جایز است، سخن تامه، تبدیل باد بشه اونم تامه، اگر تبدیل مقدور نبود تجارت جایز است اونم تامه، اما سود حاصل از تجارت را به بطن موجود بدن این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه این سود حاصل از تجارت به منزله منفعت باغ یا منفعت خانه مسکونی یا واحد تجاری نیست، این منفعت نیست. چرا؟ برای اینکه این خانه‌ای که در آستان ویرانی است و فروشش جایز است، این خانه در قبال این سمن هست، این سمن به جای این خانه نشسته. حالا اون صورتی که تجارت نکردن سود کاملی بردن، خانه‌ای که به 500 دینار یا درهم می‌ارزید فروختن به 700 دینار سود بردن، این سود مال کیه؟ این سود مال بطن موجوده یا همه در او سهیم موجود و لاحق؟ این سودی حاصل در این تجارت دیگه. وقتی متولی خانه‌ای که در آستانه ویرانی است ایران میفروشد خانه 500 دیناری را به 700 دینار، این سود است، این سود مال کیه؟ مال بطن موجوده. یا اون 700 دینار که ثمن است به جای این خانه نشسته، اون 700 دینار نه 500 دینارش به جای خانه نشسته باشه، 200 دینارش منفعت باشه، نظیر مال اجاره. اگر این خانه را اجاره بدن، بله مال اجارش مال بطن موجوده. کسانی که الان هستن مال اجاره این سال رو میگیرن، کسانی که رحلت کردند و اینایی که رحلت کردند و بعدن یه عده نسل بعدی آمد، مال اجاره اون سالا رو میگیره. تو وقف اولادم همینطور دیگه، اگه کسی خانه خود را وقف کرده برای اولاد، یعنی مال اینهاست، اینا خودشون میتونن به یکدیگر منتقل کنن اما به دیگری حق فروش ندارن. این خانه هم اجاره دادن، مال اجاره امسال مال بچه های موجود در امسال است. اگر یکی از این بچه ها پایان سال مرد، اجاره سال بعد دیگه به اون میرسه، به سایر نسل میرسه. نه، اگر چون چه اجاره این خانه را امسال به پایان رسید، مال اجاره را گرفتن، قبل از توزیع بین فرزندانی که موقوف علیهن یکیشون مرد، اینجا سهم او را باید به وارثانش بدن، ورثه سهم بدن. چرا؟ برای اینکه این بطن موجود، گرچه این وارث بطن بعدی است، گرچه این وارث تو نسل قبلی نیست، ولی این سهم پدرش میبره. این سال اجاری تمام شد، مال اجاره را اون وصی گرفت یا متولی گرفت، قبل از توزیع مال اجاره بین این بچه های موسی یا واقف یکی از اینا مرد، فرزند او که نسل بعدی است سهم پدر خودش میبره. چرا؟ برای اینکه پدرش امسال زنده بود، سال مالی بود، مال اجاره را گرفتن، او استحقاق این مال اجاره را پیدا کرد، قبل از اینکه بو بدن مرد. خب این حق مسلم نسل قبلی است، به نسل بعدی میرسد، اما نه برای اینکه این مستقیما در این مال وقف سهیم است، این نسل بعدی است. اگر نسل قبلی منقرض شد نوبت به اونها میرسد. فرض این است که اگر منفعت باشه این چنین، اما اگر انتفاع باشه این طور نیست. این خلاصه فرمایش سیدان استاد بود. این سخن هم ناسواب است، برای اینکه در موارد انتفاع نظیر مدرسه و خوابگاه دانشجو و امثال ظالم بیمارستان بیماران این امثال ظالم، گرچه سه مسئله است، یک مسئله عین، مسئله دوم مربوط به منفعت، مسئله سوم مربوط به انتفاع، گرچه هیچ بیماری اگر او را از کنار تخت بیمارستان بیرون انداختن او حق مطالبه نداره بگه اجرت این تخت رو باید بهم بدید، یا اگر کسی غاصبانه طلبی رو از حجرش بیرون کرد این نمیتواند بگوید که مال اجاره حجره منه بدید، یا اگر دانشجوی را با ظالمانه از اون اتاقی که خوابگاه اونهاست بیرون کردن این نمیتواند شکایت کند مال اجاره طلب بکند، برای اینکه منفعت مال اینها نیست. یک، در اجاره اونی که نقل و انتقال میشود منفعت است. دو، بنابراین نه منفعت تخت بیمارستان مال بیماره، نه حجره طلب مال طلبه است، نه اتاق خوابگاه دانشجو مال دانشجو، اینا فقط حق بهره برداری دارن. این مال این، پس عین است و منفعت است و انتفاع، اما عین ملک است منتها مدار بسته، منفعت ملک است منتها مدار بسته. وقتی این مدرسه در آستانه ویرانی است یا تو طرح جامعه شهر قرار گرفت باید فروخت یا نه؟ این مدار بستش باز میشه، وقتی باز شد عین به جای عین مال عین به جای عین می نشیند، منفعت به جای منفعت می نشیند، انتفاعی هم به جای انتفاع. حالا اگر چون این مدرسه رو فروختن قبل از ساختن مدرسه جدید یا تعمیر مدرسه جدید، چرا متولی نتواند با این پول تجارت کند؟ یه وقتی بگن مقدور نیست، بسیار خوب. حالا اگر مقدور شد و مصلحت هم بود چرا نتواند تجارت کند؟ ایشون می‌فرمان این که موقوف علی حق انتفاع دارد نه حق منفعت. درست است که موقوف علی حق انتفاع دارد، ولی می‌شود با این تجارت کرد و یه مدرسه بهتر ساخت تا او انتفاع بیشتری ببرد. این که هست که هرچه پول بیشتر مدرسه بهتر انتفاع آسان‌تر. انتفاع همه جانبه متوقف است برای اینکه یه مدرسه بهتری بسازه. خب این با این پول تجارت میکنن و درآمد این رو مدرسه بهتر میسازن، موقوف علی انتفاع بیشتری میبره. چرا دیگه؟ نه، همه عواقب را که انسان پیش بینی نمی‌کند، که گاهی در اثر حوادث غیر مترقبه یه خانه نوعی ساخت، او چه میدونست که بعد اینجا جاده احداث میشه در طرح جامعه شهر است و ویران میکنن؟ نه، پیش بینی نمی‌کرد. چه میدونست که زلزله میاد این خونه اتاقا ترک برمی‌داره؟ یعنی که قابل پیش بینی نیست، ولی در درون اینها نهادینه شده است. نشانش اینه که دیگران که در جامعه زندگی میکنن فتواشون همینه، برداشتشون همینه. بسیار خوب، اگر ضرر کرده است، وقتی فقه اجازه داد که متولی تجارت بکند و متولی کارشناسی کرد و با کارشناسان مشورت کرد و ضرر کرد، زامن نیست. مثل یه حادثه غیر متعقبی پیش آمده و گوشی از این اتاق ویران شده، متولی که خودسر نمیتواند با این پول تجارت کند، باید مصلحت مولا علیه را رعایت کند. یک، کارشناسی بکند در تشخیص مصلحت، به نظر شخصی خودش اقدام نکند. دو، اگر فقه اجازه داد که با این پول تجارت بکنند تا پایان فتوا باید بیستد دیگر. اگر فقه گفت که یجوز الاتجار به هذا الثمن، با تا آخرش بیستد دیگر. این چنین نیست که این از سنخ مضاربه باشد که اگر خواست مزاربه بکنه تو که مزاربه داره، اگر خواست بیع بکنه تو که بیع داره. بله، نه منظور اینه که نه واقف هدفش از وقف این واحد تجاری مذکوری منفعت است. یک، این خانه ویران در آستانه ویرانی است. دو، فقه میگوید بی این خانه جایز است، سه، باید تبدیل بشه به خانه دیگر. چهار، حالا بدل فراهم نشد، این پول موند، این پول رو راکت بگذارن کما ذهب الیه، بعض گفتن اند امین میگذارن، یا یجوز الاتجار رو به هذا الثمن کما ذهب الیه الاخرون. اگر اتجار جایز شد، فتوا بر جواز تجارت با این پول بود، خب تجارت گاهی سود دارد گاهی زیان، منتها متولی موظف است مصلحت وقف را با مشورت کارشناسان احراز بکند بعد اقدام بکند. حالا اگه ضرر کرد، ضرر کرد دیگه. این چنین نیست که او عالما آمدن اتلاف کرده باشد تا برابر قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن باشد. که اگر فقه فتوا داد که تجارت با این مال جایز است، با تا پایان همراه فتواش باشد، لوازم فتواش ملتزم بشود. خب این که ایشون فرمودن اگر منفعت باشد بهش جایز است، منتها درآمد مال بسط موجود است، این سخن ناصواب است. برای اینکه یه مثال بیان و روشنی دارد که یقینا ایشون ملتزم نیستن که در اونجا درآمد مال بسط موجود باشه. اتجار سودآورم به شرح زن، اونجا که مثال شفاف و روشنی دارد این است، این خانه‌ای که در آستانه ویرانی است و قیمت کردن به 500 دینار، یک خریری پیدا شد، گفت به این که چون این خانه وقف است، وقف مستمندان یا وقف اهل مدرسه و اهل دانشگاه است، من حاضرم گرانتر بخرم، بیشتر بخرم. خانه 500 دیناری را به 700 دینار خرید. این 200 دیناری که در این تجارت دیگه سود هست، این 200 دینار رو به بطن موجود میدن، یا کل این 700 دینار به جای این خانه نشسته است. این مثال روشن. اتجار به مال که اگر این خانه را بفروشن به همون 500 درهم، با این 500 درهم تجارت بکنن، 200 درهم هم سود ببرن، اینها در حقیقت نظیر افزایش خود موقوفه است. مثل که درخت ترقی کرده، بالا آمده، اگر درختی رو که میوه‌دار دارنده میوه نیست، میوه‌دار نیست بلکه چوبدار است، یعنی این درخت رو برای چوبش قرض کرده، یه درخت تبریزی است که برای چوبش قرض میکنن، این الان در ظرف این مدت بالا آمده، خب بالا آمده، قیمت بیشتری پیدا کرده، چوب بیشتری دارد، این رو با نسل موجود باید داد. این خود عین است، هیچ گوشه عین، همونطوری که تمام عین را نمیشه به بطن موجود داد، جزئی از اجزای عین را هم نمیشه به بطن موجود داد. نه منافعش را و درآمدش را، بله درآمد امسال را به بطن موجود در این زبان میدن، درآمد سال بعد را به بطن موجود در سال بعد میدن. بنابراین این که فرمودن اگر انتفاع محور باشد اتجار جایز نیست، این سخن ناصواب است. چون که اون موردی هم که اتجار جایز است، درآمد را به سود حاصل را به بطن موجودن، اون فرمایش هم ناتمام است. والحمدلله رب العالمین.